أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أيام مصادف با عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسن علیه الصلاة والسلام و اهل بیت و یاران با وفای اون حضرت عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، مرحوم آیت الله حق شناس رو همینطور با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در شب‌های گذشته پی گرفته شد عبارت از گرفتاری ها و زمینه های مخربی بود که کوفه رو آماده کرد برای مقابله کردن با سید الشهدا علیه السلام و گفتیم مسلم ابن عقیل سلام الله علیه اون حادثه ای که در همون ابتداء مسافرت براشون اتفاق افتاد نامه ای نوشتن به سید الشهدا و اون حادثه رو به فال بد گرفتن که از این سفر در صورت رضایت سید الشهدا علیه السلام منصرف بشن. حضرت دستورشون بر ادامه سفر بود و لذا امر امام براش لازم و واجب بود و حرکت کرد. گفتیم آیا این حراس و نگرانی مسلم ابن عقیل یه حراس شخصی بود که چون یه اتفاقی در راه افتاده و دو نفر اونجا از تشنگی جون دادن تو بیابان یه ذره به گرما خوردن که این از ساحت مقدس مسلم ابن عقیل به دوره، با اون شخصیت والایی که داشت و اون حماسه‌ای که در کوفه نشون داد. پس قصه چیه؟ قصه برمیگرده این حراس و نگرانی به زمینه هایی که در کوفه مسلم سالیان ساله که سراغ داره، نه زمان معاویه، نه زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بلکه از قبل از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام کوفه این حالت رو داشته. یکی از مشکلات کوفه که امیرالمؤمنین علیه السلام باش دست و پنجه نرم کرد و این در مسئله عاشورا دخالت داشت، گفتیم مسئله نظام طبقاتی در کوفه بود. طبقه ای که حکم اشراف رو داشتن، از مال حرام و فساد یا استاندار و فرماندار بودند یا مسانیدی و صندلی‌هایی و میزهایی رو در کوفه و غیر کوفه در دست داشتن. و لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام آمدن کوفه و میخواستن که حق رو به حق دار بدن، طبقات پایین رو به حقشون برسونن، این طبقه با حضرت مقابل شدن، دشمن شدن. دیدن دیگه مثل سابق نیست قصه براشون، مثل زمان عثمان نیست براشون، قصه تغییر کرد. دیگه اون مقداری که از بیت المال بهشون داده میشد قبل ترها دیگه داده نمیشه، اون پایین تره با اونها مساوی شده. لذا مقابله با حضرت کردن. همین طبقه در قصه عاشورا وقتی مسلم ابن عقیل میاد کوفه برای آماده کردن کوفه، دیدن اگر این قصه موفق بشه دوباره همون قصه زمان امیرالمومنین علیه السلام اتفاق میفته، چون سیدالشهدا هیچ تفاوتی با امیرالمومنین علیه السلام نداره، هر دو امام معصوم به حجت خدا هستند. لذا دیدن ورق بر میگرده، دوباره اون 20 سال زمان معاویه لذتهایی که بردن، لقمه های حرام، جایگاه خلافی که داشتن، دوباره باید از دست بره. لذا اینا دستکار شدن، آرام ننشستن، همه تلاششون رو کردن که قصه حکومت سیدالشهدا اتفاق نیفت، پیروزی سیدالشهدا علیه السلام اتفاق نیفت. یکی از اونها که شما تقریبا همتون او رو میشناسید، مغیرت ابن شعبه ملعونه، که این ابتدا با امیرالمومنین علیه السلام بود، گاهی میومد به حسب ظاهر خودش خیرخواهی میکرد برای امیرالمومنین علیه السلام، البته با دیدگاه انحرافی خودش. وقتی دید امیرالمومنین کسی نیست که به کسی باج بده، از امیرالمومنین علیه السلام جدا شد. زمان معاویه حاکم کوفه شد، همین مغیرت ابن شعبه لعن و سب امیرالمومنین رو منبر کرد، یعنی در خطبه، اونم در کوفه، اونم در مقابل پیروان و دوستان امیرالمومنین علیه السلام در کوفه. اینا اجازه نمیدن قصه دوباره برگرده، اینا اجازه نمیدن دوباره این ورقی که دست خودشونه، این زمینه‌ای که دست خودشونه دوباره برگرده. لذا همه تلاششون رو این گروه کردن که مسئله عاشورا به نفع سیدالشهدا ختم نشه. این یه گروه. گروه دومی که در کوفه از زمان امیرالمومنین علیه السلام ایجاد زحمت کرده بودند و اینها هم دردسری برای آمدن مسلم بودند، عبارت از حس قبیله پرستی بود. زمان رسول گرامی اسلام و زمان جاهلیت مسئله قبیله گرایی به شدت در اوج بود، رقابت بین قبیله ها، خونریزی بین قبیله ها، غارت کردن این قبیله از قبیله دیگر، اون از این قبیله. پیغمبر اکرم همین که وارد مدینه شد، دو تا قبیله اوس و خزرجی که خون هم دیگر رو دائم میریختن، اینا رو با هم رفیقشون کرد، اینا رو کنار هم قرارشون داد. یعنی اساساً اسلام از ابتدا که آمد مسئله قبیله گرایی، طائفه گرایی همه رو کنار زد. پیغمبر اکرم فرهنگ قبیله گرایی رو مسدود کرد، کنار زد، نابود کرد، همه رو با هم برادر کرد، همه رو کنار هم قرار، حق رو معیار کرد، نه قبیله گرایی. دوباره همین قصه بعد از رحلت رسول خدا، چون جریان به انحراف افتاد، مسئله قبیله گرایی دوباره برگشت. ولذا در کوفه مسئله طائفه گرایی مصیبتی دوباره شد. نمونه بیارم، یکی دوتا نمونه بد نیست. در یک نمونه‌ای در تاریخ دارد که صاحب این کتاب معروف القارات که ابراهیم ثقفی ایشون مؤلفش هستش، میگه امیرالمومنین علیه السلام یه مأموری فرستاد که یه آقایی رو دستگیر کنن، بردارن بیارنش. رفتن این آقا رو دستگیر کردن. در مسیر برگشت یکی از شرطت الخمیس امیرالمومنین علیه السلام، شرطت الخمیس اونایی بودن که جانشون رو تو طبق اخلاص گذاشته بودن برای امیرالمومنین علیه السلام، عنایت کنی، کسانی بودن که فدایی امام بودن. در مسیر برگشت دید این که دستگیر شده از قبیله شونه، از طایفه شونه، رفت اون مامورا رو زد کنار، این آقا رو آزادش کرد. اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام گفتن از فهمون بس کجا رفت چی شد؟ گو آقا فلانی، عرض کنم که نعیم ابن دجاجه وسط را اینو از ما گرفت و آزادش کرد. چرا؟ چون از قبیله و طایفه خود. حضرت نعیم خواست، شرطت الخمیس فدایی خودش، فرمود بخوابوننش تازیانش بزنید. خوابوندنش تازیانش زدن، گفت یا علی کنار تو باشیم ذلیلیم، از تو جدا بشیم کافر شدیم. فرمود اینه؟ گفت بله. گفت رها، حضرت فرمود رهاش کنید. خیلی تعبیر جالبی کرده این نعیم، گفت آقا اگه با تو نباشیم کفره، یعنی معلوم اعتقاد داره، و اگه هم با تو باشیم اینجوری تازیانمو میزنی. اما امیرالمومنین تربیت میکنه جامعه رو. امیرالمومنین اهل باج دادن نبود، اهل اینکه بی خودی با مردم بی جهت مماشات بی جهت بکنه نبود، معامله های بی جهت با کسی نمی کرد. اگه خلاف بود حضرت مقابله می کرد، لذا فدایی خودشو می خوابونه و تازیانه می زنه. یه قصه ای رو دیشب اشاره کردم، ظاهرن مفصلش رو، چون در همین قصه قبیلگی این میاد، حیفه که ذیل قصه گفته نشده باشه. عرض کردم شاید دیشب که یه آقایی به نام نجاشی که شاعر هم بود داشت میومد مسجد تو مارمزون برای اینکه نماز بخونه، وسط را رفیقش او رو خواست و رفتند و سفره نهار پهن کردن، افطار کرد تو مارمزون، اونم با شراب و عرق و مست کرد، خبر به امیرالمومنین خواستش، خابوندش، 80 ضربه شلاق برای عرق خوردنش، 20 تام اضافه تر به خاطر اینکه در ماه رمضان حرمت ماه رمضان رو شکسته. خبر رسید به قبیلش. قبیلشون کیان؟ یمنی ها هستن، چون در کوفه قبائل مختلف زندگی میکردن. 6000 خانه یمنی ها در کوفه داشتن. بزرگشون ظاهرن طارق ابن عبدالله باشه. اومد پیش امیرالمومنین، گوی یا علی ما گمان نمی کردیم اهل معصیت با اونایی که کمککار و یار و یاور هستن برای شما یکی باشن. این آقا که از طایفه ما و قبیله ما، شما خاموندی شلاق زدیش؟ حضرت فرمودن انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. چقدر این تعبیر آموزنده است، چقدر این تعبیر درس آموزه. فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. آی طارق ابن عبدالله، حکومت قرآن سخته مگر بر اونهایی که متواضع باشن. این اشاره آیه 45 سوره مبارکه بقره است. یا حضرت، چون اونجا دارد که استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، صبر در اونجا رو به معنای روزه کردن. یا حضرت مرادش به روزه در مارمزونه از این کلام، یا به تعبیر بعضی اینه حکومت قرآن سخته، یعنی اگه میخواید جامعتون اسلامی باشه گاهی رفیقت باید شلاق بخوره و تو صدا در نیاد. ما داشتیم اوائل انقلاب که بعضی بچهای خودشون رو معرفی کردن و یا زندان و یا تیرباران. چرا؟ انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و کسانی رو هم تو این 40 سال داشتیم که همه کار کردن که بچهشون گیر نیفته و حتی گاهی به خاطر بچهاشون منحرف شدن. این همون حس قبیله گرایی، برادر من، پسر من، رفیق من، داداش من، همشهری من، قبیله گرایی همینه، همینه. و این دردسر برای جامعه اسلامی ایجاد میکنه. این چوب لا چرخ جامعه اسلامی و حکومت اسلامی میگذره. بعد حضرت یه جمله‌ای به این طارق ابن عبدالله فرمود. فرمود آقای طارق ابن عبدالله، قرآن کریم میفرماید لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. قرآن میفرماد به خاطر دشمنی با یه گروه دیگری عدالت رو کنار نذارید، عدالت رو انجام بدید، چون عدالت به تقوا نزدیکتره. یعنی حتی بزرگترینتون، مهمترینتون خلاف کرد، نسبت به او عدالت رو اجرا کنید، چون این است که جامعه رو سر پا نگه می‌داره. اگه عدالت کنار رفت دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. تمام گرفتاری بشر تا امروز مال این بود که زیر بار عدالت امیرالمومنین حاضر نشد بره، حاضر نشد بره. اگه اون عدالت پیاده میشد بشر امروز اینقدر گرفتاری نداشت. یه جمله حضرت صدیقه علیها السلام داره، خیلی این جمله، این جمله از اونایی است که امثال شماها خوب میتونید تحویل بگیرید، هر جایی وقتی گفته بشه شاید چون مطلب سنگینه قابل هضم نباشه. حضرت صدیقه علیها السلام بعد از رحلت رسول گرامی اسلام فرمود اگر مردم دنبال علی ابن ابی طالب علیه السلام را می افتادن و او را رها نمی کردند، دو نفر روی کره زمین با هم دعوا نمی کردن، نزاع نمی کردن. خیلی این تعبیر بلند و عمیقه، دعوا نمی کردن دو نفر. یعنی تمام این گرفتاری ها مال اینه، شما از مسیر خارج شدید، از صراط مستقیم خارج شدید. بعدم همین طارق ابن عبدالله و اون نجاشی گذاشتند و رفتن به سمت معاویه ابن ابی سفیان و به اون ملحق شدند. لذا دومین جریانی که در کوفه ایجاد زحمت می کرد و خطر ایجاد کرد مسئله قبیله گرایی بود. گاهی دو تا قبیله به جون همدیگه می افتادن، با همدیگه در می افتادن، و این حس قبیله گرایی حتی در عاشورا هم بی اثر نبود، بدون اثر نبود. یعنی یه جاهایی چه مثبت و چه منفی، حتی خود این حس قبیله گرایی خودش رو نشون میداد. اما گروه سومی که در کوفه و جریان سومی که کوفه رو بر علیه عاشورا تحریک کرد و عاشورا رو برای مسلمان‌ها به عنوان یه ننگی خلق کرد، بعد از مسئله طبقاتی و قبیله پرستی، عبارت از حزب گرایی بود، تحزب انحرافی بود. در کوفه بعد از جنگ صفین یه جریان ایجاد شد به نام جریان خوارج. این جریان خوارج شاید اونگونه که باید عمیق باز بین ماها نشده که چقدر این جریان خطر برای اسلام تا به امروز ایجاد کرده. تا به امروز امیرالمومنین علیه السلام وقتی 4000 نفر اینا رو که حدود 8-9 تا از این 4000 تا فراری شدن، 4000 تا از اینا رو از دم تیغ گذروند، بعضی ها گفتن علی جان دیگه اینا کارشون تمام از ریشه در اومد. فرمود نه به خدا سوگند، تا در صلب پدران و رحم مادرانشون هستن. یعنی یه جای اینا گوی میزنن به تعبیر من بیرون، و تا امروز مسئله خوارج از بین نرفت. مسئله خوارج چی بوده؟ خیلی مهمه. شاید این جریان از یه جهاتی به مراتب از اون دوتا جریان خطرناکتر بود و این کار امیرالمومنین رو به بنبست کشون. شما یه وقت از یه کسی مثل یه دشمن بیگانه مقابلتونه، ها؟ یا آقای طاغوتی مقابلت قرار میگیره، اصلا این آقا سلطنتیه، مال 50 سال قبل فکرش، این یه وقتی مقابل شماست، اینم خطر آقا. یه وقت است یه کسی از تو خونه خودتون مقابلت قرار میگیره، این خطرش قابل مقایسه با اونها نیست. خوارج عباد و نساکی بودن، کسانی که پیشانی هاشون جای سجده داشت، تو جبهه جنگ سینه هاشون رو مقابل تیر میگذاشتن، اینجوری بودن. برخلاف گروه های دیگه گاهی فرار میکردن، خوارج از جنگ کشته شدن و مرگ نمی ترسیدن. معلوم میشه هر رزمنده ای هم تو جبهه حق نمیتونه موفق باشه. رزمنده ای موفقی که یه شرط اساسی داشته باشه، یه ویژگی مهم داشته باشه و او اینه تابع امامش باشه، تابع ولیش باشه. اگه در جبهه سرباز و رزمنده بود سینش هم مقابل گلوله بگیره اما تابع نباشه، این جبهه حق رو دچار شکست میکنه. ولذا جبهه صفین و جنگ با معاویه بن ابی سفیان به شکست امیرالمؤمنین و به شکست کوفه کشید. چرا؟ چون از درون خود لشکر امیرالمؤمنین مشکل درست شد، نه از مقابل. مقابل فریب دادن، مقابل نیرنگ کردن، اما از داخل. وای از اون وقتی که از داخل یه تشکیلاتی بر علیه اون تشکیلات بشن. ولذا لطمه ای که اینا زدن ای بسا اون دوتا گروه دیگر نزده باشن. اونا هم خطرناک اما قابل قیاس با اینها نبودن. 12,000 نفر از سپاه امیرالمومنین علیه السلام، نه آدمای معمولی، آدمایی که به حسب ظاهر صف اول بودن، آدمایی که تو جبهه و میستادن اون خط جلو، اینا از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدن و یک گروه دیگری رو تشکیل دادن. اگه اونا جرأت نمی‌کردن توهین کنن، اینا گای میمدن تو مسجد روبروی امیرالمومنین، چشم امیرالمومنین توهین میکردن، اهانت میکردن. یعنی در حالی که نماز میخونه و نماز شب میخونه اما یه ویژگی مهم نداره. اون ویژگی مهم اینه جریان فکریش از فکری امام جدا میشه. این که زرارت ابن عین به امام صادق علیه السلام عرض کرد، گوی ابن رسول الله اگه من دوران غیبت مهدی شما رو درک کردم چه کنم؟ چرا حالا میخوام اینو بازش کنم یه ذره، اما نه خیلی هم مفصل، چون ما بعضن گاهی امروز و در طول این سالها ما هم گاهی جریانات فکری خوارج رو داریم. یعنی گاهی کاسه آش داغ‌تر از آش میشیم، مهربانتر از مادر میشیم. زرارت ابن عین به امام صادق علیه السلام عرض کردش که ابن رسول الله اگه من دوران غیبت مهدی شما رو درک کردم چه کنم؟ حضرت فرمودن همواره این دعا رو بخون. این دعا فقط یه دعا نیست که بگن آقا تو تعقیبات نمازتون مثلا، این دعا محتواش مهمه، عملش مهمه، رنگ این دعا تو زندگی آمدن مهمه. اون چیه؟ اینه اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. فرمود دائم اینو بگو، خدایا خودتو به من بشناسون، اگه تو رو نشناسم پیغمبرتو نمیتونم بشناسم. خدایا پیغمبرتو به من بشناسون که اگه نتونم پیغمبرتو بشناسم حجت بعد از پیغمبر، جانشین بعد از پیغمبر رو نمیتونم بشناسم. این فراز آخری تکون دهنده است. این فراز آخری یه چیز دیگه است گویی، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا امام زمانم رو به من بشناسون که اگه امام زمانم رو نشناسم گمراه در دینم شدم. یعنی نشناختن امام، ولو تو در جبهه حق باشی، ولو خط مقدم باشی، ولو سینت رو سپر بکنی، اما جریان فکریت و به مرور زمان مقابل امامت قرار بگیری، تو گمراهی ولو سینت هم سپر بکنی. سینه سپر کردن به تنهایی که اهمیت نداره، مهم اینه این سینه سپر کردن برای چی باشه، با چه هدفی باشه. اگه به تبعیت امامت باشه ارزش داره. ولذا وقتی امام اثر و حنافدا ظهور میکنن یه عده مقابل حضرت قرار میگیرن. این حدیث رو ای کاش آورده بودم فراموش کردم. حدیث ظاهرن اینه که مردم زمان ظهور وقتی حضرت میاد، امام اثر و هنافدا گرفتاری هایی داره به مانند گرفتاری های پیغمبر در زمان جاهل، یا بدتر، تردید از منه، یا بدتر یا مثل اون گرفتاری ها. یعنی با یک کسانی حضرت روبرو میشه. مردم زمان جاهلیت قرآن بلد نبودن که، روایت بلد نبودن که، اما امام اثر با هنافدا ای بس و با کسانی روبرو میشه که مقابله میکنن که از این چیزان بلدن. و خوارج این گونه بود، یعنی کسی نبود که بت پرست باشه، نماز میخوند، نماز شب میخوند، یه سیبی از درخت میخوند، میگه برین رضایتشو بگیرین، برین رضایتشو بگیرین، این سیبو دارید میخورید. یعنی برای کوچکترین ریزترین مسائل دینی اینا حساسیت داشتن. اما مقابل امام زمان انحراف اینه. آیه اول منبر که خوندم میخواد اینو بگه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگو میخواید بهتون بگم کیاتون از همه زیانکارترید، از همتون ضرر تو زندگی بیشتر کردید؟ کیا؟ آیه بعد جواب میده، الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اونایی که گمان میکنن راه زندگیشون درسته در حالی که در گمراهی هست. یعنی خودش فهم میکنه کارش درسته، خودش فهم میکنه راهش درسته در حالی که در گمراهی. اینا از همه بیش کن. یه وقت هست میدونه راهش غلطه، بهش میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه آقا من دیگه حالا انشالله چشم میخونم، انشالله تنبلی میکنم. یه وقت است نماز نمیخونه و گمان میکنه این درسته، این هیچ وقت درست نمیشه، این وقت هدایت نمیشه، چون گمان میکنه این درسته، این کاری که انجام میده درسته. یعنی راهش اشتباه است در حالی میکنه راهش درسته. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لذا گرفتاری بعدی که مسلم ابن عقیل و سید الشهدا در مسئله عاشورا پیدا کردن، مسئله خوارج بود. یعنی کسانی آمدن مقابل سید الشهدا قرار گرفتن که یه روزی در لشکر امیرالمومنین علیه السلام بودن. آس سوال میشه انسان تو لشکر امیرالمومنین باشه بعد مقابل پسرش قرار بگیره که اونم امام معصومه؟ جواب بله. کی؟ کجا؟ جنگ صفین، بعدش هم عاشورا. چجوری اتفاق میفته؟ اون وقتی که تو امام زمانتو نشناخته باشی. ولذا پیغمبر اکرم فرمود من ما تولم یعرف. اینا شعار نی، به خاطر اینجا هاست. ما معمولا این روایات رو منبر خوندیم، اعتقادی گفتیم و رد شدیم. پیغمبر اکرم فرمود من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلی. اگه کسی مرد در حالی که امام زمانش رو نشناخ، این مردنش مردن جاهلیته. عزیزان من، عصر غیبت یکی از کارهایی که انسان رو برای ظهور آماده میکنه همینه که من چقدر امامم رو شناختم. به قول یکی از علمای خوب تهران میفرمود حضرت که تشریف میارن که تو خونت نمیشینی، که حضرت که ظهور میکنن با تو کار دارن. و تو چقدر حاضری که در رکاب حضرت و در مسیر حضرت باشی؟ میخوای بدونی چقدر؟ ببین الان اعتقادت به حضرت چقدره، حاضری همه زندگیت پای امام زمانت باشه، در هر شرایطی مطیع او باشی، اگه اینه درسته، و الا سر به زنگها کار دست انسان میده. خدا رحمت کنه. من عرضمو دیگه اینجا تمام میکنم، این قصه رو عرض کنم که وارد توسل و روزه بشم. خدا رحمت کنه مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه رو که در همین حرم سید الشهدا سلام الله علیه اونجا ایشون مدفونه. ایشون وقتی که وارد کربلای معلا شده بودن و اونجا ظاهرا ساکن میشن، منبر رفتن و رو منبر اینو فرمودن من که طاقت اومدن امام زمان رو ندارم، من که طاقتشو ندارم. جمعیت شروع کردن با هم دیگه حرف زدن، گفتن آقا چی داره میگه؟ میگه من حضرت بیاد طاقت ندارم. مرحوم وحید رو منبر دید که مثل این که اینا نفهمیدن که ایشون چی گفت، منظورش چیه. از منبر اومد پایین و عوا رو انداخت روی سرش و اومد سمت خانه، رفت خونه، گفت ما این چی بود گفتیم اینا حالیشون نشد و هضم نکردن، متوجه نشدن منظور من چیه. یه ذره گذشتی در خونه شو دارن به شدت میزنن. رفت در رو وا کرد، دید مرید همیشگیشه، اونی که همیشه باهاش میاد. و این قدیما علما عبای نمازشون و اینا سجاده داشتن، عباشون جدا بود برای نماز، اینا جدا بود. اون مریده میومد در خونه اینا رو میذاشت زیر بغل برای آقا میاد، میگو همونی که همیشه با ما بود. دیدم این سجاده رو زیر بغل گرفته پرت کرد تو حیات خانه، گفت ما این مدت نمازمون رو پشت سر تو باطل کردیم مدت، و تو میگی من طاقت اومدن حضرت رو ندارم. در و بست و رب. من بیشتر نگران شدم. وحید بهبانی یه آدم عالم معمولی نیست، میگه نیمه های شب دیدم دوباره دارن در خونم رو میزنن. رفتم پشت در، دیدم همون خادمه است، همون که همیشه با منه، التماس داره میکنه. اول ترسیدم که یه وقتی خطری نباشه، التماس و لاوهی که کرد فهمیدم خطر، در رو وا کردم، دیدم افتاد به عذرخواهی کردن. حلالم کن، به من نفهمیدم شما چی گفتی، حالا چی شده؟ گفت من بعد از شما رفتم خونه برای استراحت، خوابم برد، دیدم در عالم رویا حضرت ظهور کردن. گفتم حضرت کجان ما بریم بیعت کنیم باشون؟ فلانجا. آمدم تا وارد شدم حضرت نشسته بودن، فهمودن ای باریکلا به تعبیر، بیا ما کارای تو رو رسیدگی کنیم. چون حضرت وقتی تشریف میارن دیگه حکم به ظاهر نمی کنن، حکم به باطن می کنن. الان تمام دستگاه قضایی حکم به چی می کنن؟ به ظاهر. امیرالمومنین سلام الله علیه هم حکم به ظاهر میگه برو بیانه برده بیار. به اون میگه شاهد داری، سند داری، دستگاه های قضا. ولی حضرت که میاد حکم اینجوری نیه، حضرت میدونه این چیکاره است چیکاره نیست. فهمود بیا بشین ما حساب تو رو رسیدیم. حالا این معنای این حرفی نیست که ما تک تکمون رو حضرت میبره تو محاکمه کنه، این منظور میخوان به این بفهمونن وحید چی گفت و تو نفهمیدی. حضرت فرمودن که گوه من در خدمتم. فرمودن این لباسی که در تنته، این که این پارچش مشکل داره، بی زحمت باید درش بیاری. اینم در حد یه قبا و کت شلوار که دید که چیزی نه، مثلا گفتش آقا من مخلص شما، درش آورد. حضرت فرمود در ضمن این ملکی هم که خونت توش ساخته شده، این ملکش ملک شبهدار و قصبیه، این باید بی زحمت اون خونه رو خالی کنی زودتر، بعد اونجا بلند شی. دید که سخت‌تر شد، کار مشکل‌تر شد. جلوتر حضرت فرمودن که این خانومی هم که باهاش ازدواج کردی، این خواهر رضایی توه، یعنی از یک زن شیرده هر دوتون شیر خوردید، شما خواهر برادر رضایی هستید، نمیتونید با هم زندگی، باید از هم جدا بشید. در ضمن زنت هم باید ازت جدا بشه چون شما خواهر برادر رضایی هستید. در همین آن یه پسری داشتم به نام قاسم علی، اینم از در وارد شد. حضرت فرمود این پسرت هم یه قتلی، یه کاری کرده مستحق اعدام و قتل، این شمشیر رو بگیر خودت کار رو انجام بده. میگه در همون عالم گفتم بابا برو، من تو رو یه سیدم قبول ندارم، تا چه رسد این که امام زمان ما باشی. میگه اونجا فهمیدم که شما چی گفتی و ما نفهمیدیم. در حدیث دارد وقتی حضرت آمدن کوفه آمدن بدعتهای خلفاء قبل رو بردارن، یکی از اون بدعتها این نماز تراویحی است که اینا الان شبا تو مارمزون توی مسجد الحرام میخونن. مردم هم از تلویزیون، سابق حالا دیگه تلویزیون الحمدلله نشون نمید، نگاه میکردن، کیف میکردن که آقا چه حالی، این نماز بدعت حرامه و یه ذرم ثواب نداره. چرا؟ چون نماز نافله رو به جماعت نمیشود خوند، شما نماز مستحبی رو نمیتونی به جماعت بخونی. اینا 100 رکعت نماز میخونن ظاهرن، مستحبی به جماعت هم میخونن. خب این زمان کی باب شد و بدعت شد؟ زمان دومی. امیرالمومنین اصلا اومدن کوفه، اومدن این بدعت رو بردارن، فرمودن این نماز رو جماعت نخونید. فریاد مردم بلند شد مقابل امیرالمومنین علیه السلام، وا عمرا وا عمرا، داره سنت او رو بر همینایی که گاهی تو لشکر حضرت بودن. حضرت میفرماید دیدم لشکرم داره از هم میپاشه، داره از اینا ذره ذره تبدیل به مسئله خوارج. یه شبه درست نمیشه عزیز من، شب نمیخوابه صبح بشه خارجی و مقابل امام زمانش. به مرور زمانش، به مرور زمان تو زندگی، ذره ذره کارش به جای میرسه در اثر عدم شناخت و معرفت امام که مقابل امامش قرار میگیره. یه وقتی از صفین کناره میگیری از امیرالمومنین و در یه مصداق دیگرش میای کربلا مقابل امام دیگر قرار میگیری. السلام علیک یا مظلوم، یا مولا، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى ابن رسول الله. اون کسانی که خیانت کردن به امام مجتبى علیه السلام، یه مصداق دیگر همین دوروبری ها بودن. خیلی از اینها کم کم با کیسه های پول معاویه ابن ابی سفیان امام حسن را تنها گذاشت. خب شب چهارم این رسم خوب جلسه شماست که امشب رو متوسل به قریب مدینه میشن. از یک ابعادی وقتی انسان نگاه به مسئله شهادت امام مجتبی علیه السلام میکنه، میبینه به مراتب از سید شهدا حضرت مظلومتر و غریبتر بود. وقتی اربعین کاروان رسید، کاروان امام سجاد و اهل بیت رسید کربلا، امام سجاد علیه السلام دید اینا دارن خودشون از بین میبرن، دستور حرکت داد. رباب تصمیم به موندن گرفت، البته حتما امام سجاد هم راضی بوده. مون کربلا، روزها میومد زیر آفتاب گرم کربلا برای سید الشهدا اقامه عزا میکرد. گفتن خانم اجازه بده یه سایبان درست کنیم براتون، این آفتاب آزارت نده. فرموده بود حسین منو زیر این آفتاب گرم کربلا سر از بدن جدا کرد، من زیر سایه عزاداری کنم. خب این یه زنه، این یه زنه، این یه همسره، یه همسر مکه مکرمه داره. قوغا می آمدن از بیرون به پیغمبر اکرم سنگ بزنن، پیغمبری که شکمبه شطور به سرش ریختن، خاکستر داغ، دندانشو شکستن، لیلت المبید میخوان قطعه قطعش کنن، اما خدا یه همسر مثل خدیجه بهش داده. می اومد این بدن مبارکشو سپر میکرد، این سنگا به خدیجه بخوره اما به پیغمبر اصابت نکنه. یه همسرم مدینه منوره امیرالمؤمنین داره، بین در و دیوار قرار میگیره، اون طرف دشمن میکشه، این طرف او میکشه، بازو ورم میکنه و از امامش و همسرش دفاع میکنه. حالا یه امام مجتباییه که اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین، اما امام حسن تو خانش هم غریبه، تو خانش هم غریبه. حتما شما هیئتی رو پا روزه بزرگ شدید، این خانواده عزیزان تشییع جنازه درشون نبوده. پیغمبر اکرم از دنیا که رفت، مردم رفتن سقیفه تشکیل دادن، امیرالمومنین علیه السلام متکفل غسل و کفن و دفن پیغمبر اکرم شد، لذا پیغمبر تشییع نداشت. رسید به شهادت حضرت صدیقه علیه السلام، شبانه چند نفر مخفیانه آمدن غریبانه بردن بدن رو دفن کردن، اینم دوتا. بدن سوم امیرالمومنین علیه السلام، سالیان سال مردم نمیدونستن قبر امیرالمومنین کجاست. زمان امام صادق علیه السلام قبر حضرت کشف شد که کجاست. اون شب شبانه امام حسن و امام حسین و خواص از یاران مثل سعسعت ابن سوهان و بعض دیگه رفتن حضرت رو دفن کردن. یه دونه تابوت به یه طرف فرستادن، یکی که مردم متوجه نشن. تا سالهای سال نمیدونستن رئیس حکومت مسلمین رو شبانه بدون تشییع بردن امیرالمومنین دفن کردن. برای اینکه مبادا این خوارج بیان و جسارت به بدن بکنن، بدن رو بشکافن، نه اونها، نه اون طبقات فاسد و خوارج. یکی از جهاتش ظاهرن اینه. اینم سه تا بدن تشیی نداره، یه بدنم کربلای معلا چند شبانه روی زمین مونده. آخرالام زنان بنی اسد آمدن رفتن پیش شوهرانشون، گفتن شما که اینا رو یاری نکردید، آقا میای بدنا رو دفن کنید. لذا اینجا هم تشییع نبوده، تو این خانواده تنها یه بدن تشییع شده. ای کاش این یه بدن هم تشییع نمیشد. السلام علیک یا مولای یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها. شب چهارشنبه اشفع لنا عند الله یا وجیها. جمعیت فراوانی برا تجری گفتن، نوشتن اگه سوزن می انداختی پایین نمی آمد، اما ای کاشین یه بدنم تجری نمی شد. یا صاحب از زمان، چرا مرحوم مهندس قمی رضوان الله علیه نوشته و می نویسه موقع دفن امام حسن 70 چوبه تیر از تابوت در آوردن. آخه بدن امام حسن و تیر باران کردن. هر کجا نشستی یا حسن،